برای وسایلش رو هم ایشون وارد کرده، ولی صدور مجوز برای صورت نمیگیره. خب کشور نیاز داره به این که از این پنل‌های خورشیدی برای انرژی تجدیدپذیر استفاده بشه. یه نفر اومده با هزینه خودش رفته تمام قطعاتی رو که نیاز داره وارد کرده، اما کارش لنگه. خب این باید چی کار بکنه؟ آیا ما
هر کسی مجوز هر چی بخواد باید در دفتر ملی مجوزها گوشیشو در بیاره توی بروزرش مجوز نقطه آی آر رو
خب بزنه. حتما این کارو کرده، ولی به هنوز به نتیجه نرسیده. این که اون روالش طی زمان مشخصی انجام بشه،
اگر از زمانش گذشته باشه، هر مجوزی همه 4200 مجوز نوشته که چند روزه صادر میشه. این چند روزه هم به تصویب هیئت مقررات رسیده. اگر از روزش گذشت
میتونه صادر بکنه،
بعد اتوماتیک صادر کنه. بله. قانون اینا میگه.
بله.
و اگر گذشت و صادر نکرد، یا اگر شرط اضافی خواست، اینم باز جرمه. مثلا بگی مثلا تو باید لیسانس هم داشت، لیسانس برق هم باید داشته باشی بخوای انرژی خورشید، این ننوشته اونجا، ولی این میخواد. اگر اینو بخواد ازش جرم مرتکب شده. دکمه شکایت هر کسی در مجوز و ثبت درخواست کرده باشه، دکمه شکایت تو گوشیش نصب میشه.
بله.
و همینطور اونجا شکایت کنه، پیگیری میکنم از چون.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر سعیدی، ممنونیم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ. خواهش میکنم، خدا حافظ.
در مورد رشد اقتصادی 8%، خب به حمدالله اطلاع پیدا کردم من تعدادی از صاحب نظران در این زمینه در قالب کارگروه های متعدد تخصصی چند ماه کار کردن، ظرفیت ها رو شناسایی کردن، توانایی ها رو شناسایی کردن، طرح‌های سرمایه‌گذاری رو تعریف کردن، راه حل مشکلات رو هم احصا کردن. مسئولان دولتی جداً باید دنبال کنن. این کار رو انجام گرفت. این کارگروه‌ها نشستن، کار کردن، تلاش کردن، راه حل مشکلات رو پیدا کردن و اجرای اونها، عمل به اونها به عهده مسئولین تا بتوانن انشاءالله این رشد اقتصادی 8% رو تأمین کنن. نگن نمیشه، اون رو معلق به یک امر نشدنی نکنن که این به فلان قدر سرمایه گذاری خارجی احتیاج داره. خب معلومه این تحقق پیدا نمیکنه. این کسانی که نشستن روی این مسئله کار کردن، معلق نکردن این رشد 8% رو به یه امر نشدنی. اون چی که اونها پیشنهاد میکنن کارهایی که در داخل میتونه انجام بگیره، کمک لازم داره، باید دولت کمک کنه. به نظر من این کار کاملا ممکنه. البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باید استمرار پیدا کنه، باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییرات ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد.
آقای دکتر خاندوزی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام بر شما، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر که همراه برنامه رحیاف هستین. با توجه به صحبت‌هایی که از مقام معظم رهبری شنیدین در مورد رشد اقتصادی 8% که باید محقق بشه، منتها حالا الزامات رفع موانع تولید میتونه کمک کننده باشه برای اینکه این رشد بتونه به وقوع بپیونده و همطور که در برنامه هفتم هم تاکید شده روی این موضوع، بفرمایید که برای رسیدن به این رشد چی کار باید کرد؟ چون شما حالا وزیر اسبق دارایی هم بودین، در این زمینه اطلاعات بیشتری دارین نسبت به حالا افرادی که در وزارت اقتصاد دارایی نبودن و نسبت به موضوعات این وزارتخانه اطلاعاتی کمتری دارن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی. و به نظرم میرسه یکی از نقاط ارزشمند برای گفتگو رو شمارش انگشت گذاشتید. یک وقت هست ما منظر ورود ما به موضوع جهش رشد اقتصادی منظر صرفا گذشته نگره که ببینیم فقط در یه موارد انگشت شماری، مثل اینکه بگیم این دانشجو مثلا چند ترم ما درساشو نگاه کردیم و میدونیم که اگر مثل ترم قبل یا دو ترم قبل یا سه ترم قبل بخواد عمل بکند، این در واقع نمیتونه نمره مثلا 12 خودشو به 18 برسونه. این یک در واقع روی کرده ورود به مسئله هست که متاسفانه اون جمعی از صاحب نظران یا فعالان اقتصادی که خیلی ناامیدانه صحبت میکنند و استبعاد دارند از اینکه بعید میدونن که این مسئله، میگن که خب اقتصادی که در اکثر سالها و متوسط میانگین رشد اقتصادی کشور اعداد پایینی بوده، چطور شما امیدوار هستید که بتونه جهش اقتصادی داشته باشه، نرخ‌های رشد 8%، نرخ‌های رشد بالای مستمر، چنان که رهبری فرمودن در همین فرمایشاتی که شما الان پخش کردید. منظر دوم و رویکرد دوم این است که بر اساس تحلیل موقعیت ها، ظرفیت ها و شرایط به این نتیجه برسیم که آیا این هدف دستیافتنی هست یا نه. ممکنه کسی بگه اساسا اینقدر این دانشجو در واقع به لحاظ توان ذهنیش و ضعف IQ و در واقع ناتوانی فکری و عقلیش اینقدر ضعیفه که هر کاری کنه نمیتونه نمرشو به 18 برسونه.
بله.
یا اینکه بیاد تحلیل بکنه بگه نه، این دانشجو اگر این مختصات، این تمرین ها، این ویژگی ها، این استفاده بهینه از وقت و زمان و غیره رو انجام بدهد، با این شرایط هست که میتونه برسه. و در رابطه با اقتصاد ایران ما هیچ در واقع تحلیل از دسته دوم، اون دسته اول که خودم صرفا گذشته نگر هستم، میگن آقا مگر شده، مگه سالهای قبل، مگه برنامه قبل، مثل همونه که میگن مگه دانشجو تو ترمای قبل تونسته 18 بگیره پس نمیتونه. در رابطه با اقتصاد ایران ما هیچ تحلیلی از نوع دوم نداریم که بگه اقتصاد ایران ظرفیت نرخ رشد بالا و با ثبات رو نداره. همه در مورد این صحبت میکنن قاعدتاً که اگر این امکان به جهت در واقع جهش میزان تولیدات انرژی کشور، تولیدات کشاورزی، تولیدات معدنی و صنعتی و بخش خدمات کشور، صادرات و امثال هم وجود دارد، خب پس چرا محقق نشده؟ و از این خود به خود باید نتیجه بگیریم که چه در واقع الزاماتی است که اگر بخواهد به رشد بالای مستمر و با ثبات برسد چه لوازمی خواهد داشت. اینجا وارد در واقع بحث دوم و جدیتر می شویم که یک نهله و یک جریانی در کشور ما، حالا سیاسیون یا اقتصادی، قائل به این هستند که نه، نرخ رشد اقتصادی همون میانگین سالهای در واقع غیر تحریم که خب یه عدد خیلی پایینی، کمتر از 4% در واقع بوده است، حتی در سالهای تحریم به اعداد زیر 1%، برخی سالها میدونید خب منفی، صفر و اینها نرخ رشد اقتصادی بوده است. تا 4 سال پیش این دسته از صاحب نظران تو موضوع دوم قائل به این بودن که حداقل با شرایط تحریمی ما نمیتونیم وارد نرخهای حتی میانگین بلند مدت خودمون یعنی همون دانشجویی که بلیط عادی مثلا 14 میگرفته رو بخواد بکنیم 18، به 14 هم دیگه نمیتونیم برسیم. این حرف تا سال 99 بحث کارشناسی و نظری بود. امروز که پایان تقریبا اواخر سال 1403 هست، یک تجربه آزموده شده، اونم نه صرفا بر اساس در واقع مدعیات مرکز آمار و بانک مرکزی، بلکه طبق گزارش های بانک جهانی در مورد ایران وجود دارد که اقتصاد ایران سه سال هست، سالهای 1400، 401 و 402 متوسط رشد اقتصادی این سه سالش از متوسط حتی رشد اقتصادی سالهای غیر تحریمی او هم بالاتر بوده، اگر پایین تر هم بود.
پس دست یافتنیست.
بله، یعنی اقتصادی که با نرخ‌های رشد عرض می‌کنم مثلا 1% و 2% و خیلی از سال‌های تحریم منفی و صفر بوده است، سه ساله که بالای 4% که سال گذشتهش بالای 5% بوده، 5.7 طبق مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی رو در شرایط تحریمی تجربه کرده. این دانشجو بنابراین نشون داده است که امروز حرف زدن از نرخ رشد 8% یا همون معدل مثلا 18، اگر الزامات دیگری هم در واقع اضافه بشود، مگر ما تازه همه ظرفیت ها رو فعال کردیم، نه خدا رحمت کنه دوره شهید رئیسی خب دوره خیلی طولانی نشد، حتما دولت 14 هم اگر الزامات دیگری بیفزاید بر اون اصلاح تدابیر هم داخلی هم خارجی اقتصاد و هم همت و اراده و جدیت مدیران برای اینکه اونها رو پی بگیرند و شب و روز نشناسند، برای اینکه واقعا مانع رو از پیش پای تولید کننده و صادر کننده ما بردارند، چرا بر اساس چه منطقی ما باید مخالفت بکنیم و این تزریق این ناامیدی رو انجام بدیم که نخیر باز هم در شرایط ما نمیتونیم برشته 8% دست پیدا بکنیم. تجربه نشون داده است اقتصادی که در تحریم خودش رو کنده از 1% و 0.5% به بالای 5%، حتما میتواند در واقع مبتنی بر یه سری البته الزامات، اصلاحات جدی، تغییر خیلی از رفتارها و رویه‌ها نسبت به حوزه تولید و صادرات براش دستیافتنی کاملا هست. امروز دیگه برخلاف سال 99 یعنی پایان دهه 90 ما بحث نظری و کارشناسی نداریم، داریم میگیم که این اتفاق روی زمین تا حد قابل توجهیش رخ داده و بنابراین یک برنامه تکمیلیه، حالا برنامه مثلا هفتم توسعه میتواند دقیقا این ظرفیت هایی که تا بالای 5% رسونده رو نزدیک بکنه به هدفی که در برنامه مشخص شد.
بله، البته ما بیشتر شبیه اون دانشجوی باهوش توانمندی هستیم که یه مقداری ممکنه کارهاش منضبط و منسجم نباشه و نمیدونه که چطور میتونه از اون توانمندی خودش در جهت رسیدن به اهداف والا و بالای خودش استفاده بکنه.
آفره.
بله، و به هر حال این در پتانسیلی کشور ما دیده میشه متاسفانه. آفره. شاید ما برنامه‌ریزی و مدیریتمون به شکلی نبوده که خیلی زودتر از این به این رشد اقتصادی دست پیدا بکنیم که امیدواریم با برطرف کردن موانع تولید
و برنامه ریزی مسئولین کشور میتوانیم در واقع شاهد تحقق این اهداف هم باشیم
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، همطور که شما در زمان وزارت همراه بودین همیشه با شنونده های رادیو و رادیو، از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که در آینده بیشتر در خدمتون باشیم و در روزهای آینده هم از اطلاعات شما استفاده بکنیم. شب شما بخیر.
شب همه ملت عزیز ما بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار.
یه مسئله همین مسئله وارداتی که حالا چند نفر از آقایون مسئله واردات رو گفتن، این حرفیست که من بارها تکرار کردم. خب اینو دنبال کنید، آقای دکتر عارف از وزرای محترم وزیر محترم سمت بخوان. انسان شرمنده میشه که یکی از آقایون گفتن رقم مالی واردات کارخانه حدود 30% حدود 40% بیشتر از رقم واردات تولید اون کارخانه است، یعنی رقیب برای کارگر ایرانی، برای کارخانه ایرانی، برای سرمایه‌گذار ایرانی. انسان خجالت میکشه واقعا. چرا؟ وقتی جنس ایرانی میتوانه مشکل کشور رو برطرف کنه، چرا ما اجازه بدیم راه رو باز کنیم برای اینکه به قیمت به زانو در آمدن سرمایه گذار ایرانی، سرمایه گذار خارجی بهره‌مند بشه و پیش بره؟ چرا؟ این ضرر زدن به کشوره. این چیز کوچکی نیست، این رو دنبال باید بکنیم. اون چه که تکیه میکنم من اینه، باید دستگاه دولتی کمک کنن موانع رو برطرف کنن. این موانع گاهی قانونه، قانون رو اصلاح کنن، بعض مقررات دولتی است، اونها رو تغییر بدن. البته من توصیه به سهل‌انگاری در مقابل بدعمل‌ها نمی کنم. بعضی هستن به عنوان سرمایه گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان میشن، لکن واقعیت این نیست که اونا سرمایه گذاره، اونا سوء استفاده میخوان بکنن. در این قضیه تخصیص ارزهای ترجیحی و اینها ملاحظه شد، سوء استفاده های زیادی انجام میگرفت. من این رو توصیه نمی کنم. مراقبت رو زیاد کنید، مراقبت رو زیاد کنید، اما کمک را هم افزایش بدید. کمک به اون کسانی که به معنای واقعی کلمه کار درست انجام میدن، موانع رو از سر راهشون بردارید.
خب یکی از کسانی که در حضور مقام معظم رهبری در مورد مشکلات حوزه تولید صحبت کردن، جناب آقای مهندس رضا رضایی، تولید کننده قطعات خودرو هستن که الان روی خط تلفن همراه میشیم با ایشون و صحبت‌های ایشون رو میشنویم. آقای مهندس سلام. آقای مهندس رضایی، خب نمیدونم صدای بنده رو نمیشنون، اجازه بدین همکاران مجددا تلاش بکنن در زمینه برطرف کردن مشکل ارتباط ما با جناب آقای رضایی، و میخوایم در مورد الزامات رفع موانع تولید با ایشون صحبت بکنیم. در صحبتی که در حضور مقام معظم رهبری داشتن، ایشون اشاره کردن به موانع تولید، از جمله اینکه قوانین ممکنه مکررن تغییر پیدا بکنه، ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌های پیش روش رو مورد بررسی قرار دادن و مسائل دیگه. ظاهرا ارتباطم برقرار شده. آقای مهندس رضایی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام بنده، منم عرض سلام دارم به سرکارم رفتی، میمانا و همه شنوندگان خوب در این شب زمستانی.
خیلی متشکرم. خیلی نکات کلیدی رو شما مطرح فرمودین در صحبتاتون خدمت مقام معظم رهبری بودین در مورد موانع تولید، که حالا ما الزاما نمیخوایم راجع به صنعت خود رو صحبت بکنیم، یه خورده وسیع‌تر میخوایم الزامات رفع موانع تولید رو در خدمت شما مورد بررسی قرار بدیم. این نکات رو خیلی سریع بررسی بفرمایید. چی کار میشه کرد که ما بتونیم موانع رو برطرف بکنیم در جهت توسعه تولید، رشد اقتصادی، قدم‌های موثرتری برداریم؟
از کنم خدمتتون که خب همه اونایی که دستی بر قول خودمون تولید و اقتصاد و رفاه و بله، اینا دارن، میدونن که در هر کشوری مسئله توسعه اقتصاد کلان کشور، اشتغال پایدار، جی دی پی کشور، رنگی بودن سفره صادرات و حال در مقام اول رو داره حرف میزنی که به تولید متاسفانه تو ایران حالا به دلایل مختلف فضای واقعا محیط کسب و کار از اون رضایتمندی که واقعا این رو که از کردم تأمین بکنه برخوردار نیست. اگر خوب توجه بکنید که من اشاره نمیخوام به اون مسائل بکنم، چون همه دارن اینو میگن. لذا به حال تولید اگر به خاطر رقابتی باشه، خب زیر ساخت احتیاج داره. زیر ساخت از سخت افزار، ماشین‌آلات، آب، برق، تلفن، دانشگاه و و و گرفته. متاسفانه به گونه‌ای شده که اینجا یعنی سرمایه و کارآفرینا بخش عمده‌شون هزینه رو روی کارهای تولیدی، کارهای ایجادی نمیبرن، به این دلیل که کارهای ایجادی به خاطر همون مشکلاتی که اشاره کردین هم سخت و هم دیربازد و هم کمبازد. به محض این که واقعا یه فعال اقتصادی میاد به کار واقعا استراتژیک رو بنیا میذاره، با تمام سختی ها میرسه به تولید، با عوامل مختلفی مشکلات متاسفانه موارد دارایی، بیمه، مالیات و و اینا بر میگرده به ریساختای تولید. خواهم رفتی ریساختای تولید همونجور که عرض کردم از صبح قوانین پایدار گرفته. واقعا چرا مردم میرن روی کارهای دلالی و پول و سرمایه و چرا تورم ایجاد شده، چرا رکود ایجاد شده؟ به دلیل اینکه سرمایه اونجایی که باید مولد ایجاد کنه، شغل ایجاد کنه، سرمایه و ثروت ایجاد کنه، خب اون حرکت رو تو خودش نمیبینه. لذا این اتفاق افتاده به این تحریم ها. بله من معتقدم نمیتونیم بگیم تحریم ها اثر نذاشته، که داشته، ولی همین بضاعتی که بوده و همین برنامه‌ای که تا حالا اجرا شده خیلی به تحریم ها ربط نداشته. بحث‌های دیگه هم جا هست. با ما تا حالا بخصوصی میگیم آقا تحریم های داخلی، علل اصول الان یک صنعتگر، خود مثلا من یا هر کسی که در تولید سر کار داره، امروز شما قوانینی که امروز خانم رفعتی امروز روز ششم هفتم بهمن ما نسبت به یک سال قبل اگر واقعا مقیاس بگیرید، تحمیل واقعا تحلیل و این قضیه داشته باشید، میبینید تا 20% نسبت پارسال بعضی فاکتورهای اصلی تولید سخت‌تر شده. خانم
سخت‌تر شده.
مواد اولیه رو شما در نظر بگیرید، مواد اولیه 70% یا دست دولت یا خصوصیه یا یه مقدار بخش خصوصیه، همه فولاد، پتروشیمی، مس و و و علاوه بر این که ما تولید کننده رو اگر بخوایم در سطح جهانی حرف و کیفیت رو بزنیم، اولی خب حالا بعد یکی از ساختارها، یکی از ریش ساختارهای مهم مواد اولیه مرغوب و رقابتی است که محصول ما رو با کیفیت کنه. خانم
درسته.
متاسفانه شما شاهد هستید مواد اولیه رو میان نرخ واقعا پوب بندر میذارن و میارن تو بورس هم عرضه میکنن و قیمت واقعا متزلزل و قیمت هم همینجوری رو برش. حالا از اون بر من میگم یه تولید کننده متاسفانه اکثران با قوان با قیمت های دستوری مواجه است، نیروی کارشه و ده ها مثلا سالون. من میتونم بعد 50 سال من تو صنعت هستم، امروز یه مقدار متاسفانه به خصوص حالای بخش خصوصی دولت یه تصدیگری خوبی نبوده و نخواهد شد و هیچ جای دنیا هم نیست. خانم اینه
دقیقا
ما دولت باید سیاست گذاری بکنه،
نظارت بکنه.
من الان میخوام برم به ارگان دولت، من میگم آقا مثلا یه شریک خارجی آوردم $X میلیون هم میخواد دولت سرمایه گذاری کنه، آقای دولت شما برنامه توسعه واقعا 10 سالت رو به من بده.
بله.
من میخوام نسبت به برنامه سرمایه‌گذاری شما میتونین همچین چیزی بگیری خانم. علاوه بر این که نیست، متاسفانه همون اشاره کردم، یه تولید کننده، یک رهبر، یک مدیر عامل که امروز در بخش تولیدی کار میکنه خانم، با عوامل متعددی مواجه است که هیچ کدوم یک ثابت نبودن قوانین توی قوانین ثابت 5 ساله 10 ساله من میتونم برنامه‌ریزی کنم، برنامه‌ریزی کیفیت بکنم، برنامه‌ریزی افزایش محصول بکنم، به هوش مصنوعی بیارم تو کار خودم و عوامل مختلف که خب تو دسترس نیست. علی حال قوانین خلق الساعه گرفته. مسئله از ما قبول داریم، ما در کنار دولت هستیم خانم، ما که مقابل دولت نیستیم خانم که، ولی مسئله از امسال رو شما با پارسال مقایسه کنید، بهره‌های بانک رو خانم، بهره‌های بانک رو مگر میشود با 35-36% بهره رقابت کرد، توسعه استراتژی که نوآوری کرد و و خب نمیشه خانم.
خب آقای رضایی همینجا من یه نکته بگم، اگه قرار باشه که حالا ما اقتصاد دولتی رو نداشته باشیم، دولت هم فقط نظارگر بخش تولید باشه و شما رو رها بکنه که کار خودتون رو انجام بدیم و اون بحث قیمت گذاری دستوری رو نداشته باشیم، بعد اون بحث تسهیلات رو شامش اشاره می‌فرمایید که با نرخ‌های بسیار بالایی به شما تعلق می‌گیره، در این حال نارضایتی مردم مثلا از بحث خودرو، آیا شما میتونین در بازار اگر در یک اقتصاد آزاد قرار بگیرین به تولید بپردازین رقابت بکنین و مثلا واردات خودرو هم ما داشته باشین و شما بتونین در یک رقابت سالم خودشون تو جامعه جا بندازین و مردم از محصولات شما استقبال بکنن و استفاده بکنن؟
حالا من میگم خدمتتون که من میگم بله، من اینو تو شورای چیزم گفتم، اینو چند وزرا بودن شورای امنیت،
بله.
همین سال به من گفتم، گفتم بله، اون موقع من جوانتر بودم 74 سالم بود، گفتم آقا این رو ما نمیگیم دولت همه کارهای استراتژیکی که نمیدونم نظام و یه سری مسائلی که 25 تا 30 درصد کشور اونو دست خودش رو خانه
بله.
ما در بخشی که همه دنیا، من در مورد خودرو و قطعه اعلام میکنم صراحتن هم میگم بله، بدهن به بخش خصوصی اهداف رو مشخص کنم، مثل چی؟ بگن آقا توی بخش خصوصی ما انتظاراتمون این است که در مورد خودرو و قطعات خودرو طی یک زمانی برنامه به ما بده که این قضیه هم رقابت قیمتش
رقابت
رقابتی ارزان نمیگم خانوما، وقتی که ما در یک ما کیفیت و در رقابت با همسایه‌مون با کشور دنیا باید شما بیاییم مقایسه،
درسته بله.
وقتی که مواد اولیه نامرغوب و گرون دست من هست، پول گرون دست من هست، من تو این فضای مسئول چیکار میتونم بکنم خانم؟
باید همه اینها با همدیگه انجام بشه.
بله دقیقاً همینه خانم. بعد اون موقع از من کیفیت بخوان، آقا بنزین موتور یورو 6 باشه، بنزین باید از در قبالش اونم یورو 6 باشه خانم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، از شما سپاسگزارم، آرزوی برطرف شدن مشکلاتتون رو دارم. ممنونم از شما، شبتون بخیر، خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، از شما سپاسگزاریم که با برنامه رهیف تا این لحظه همراه بودین، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند، با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
آگهی آگاهی، اداره کل بازرگانی صدا و سیما برگزار می کند. دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی، هفتم و هشتم بهمن ماه 1403، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. آگهی آگاهی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیچ منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینی؟
برم کن آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.